متنی که ارائه کرده تأکید کرده بر تضمین که باید تضمین لازم رو، تضمین اعتماد آور رو حتما داشته باشیم. موضوع پادمان به عنوان اینکه باید حل و فصل بشه مسائل پادمانی، که اگر این توافق صورت گرفت دو مرتبه 4 روز دیگه یه قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ندن، باید یه بهانه دیگه، چون اصل این مسئله پادمانی یه بهانه سیاسیه. من به ایشون هم گفتم، آقای مکرون خیلی تاکید داشت که نه پادمان میخواست اثبات کنه که نه در واقع آژانس سیاسی نیست، کارش کار حرفه‌ایه. من بهشون گفتم که نه، مصادیق متعددی داریم که کار سیاسی کردن. یکی این که 15 بار آژانس تایید کرده که جمهوری اسلامی انحرافی نداره صنعت هسته‌ایش. چرا شما به 15 باری که اونا اعلام کردن توجه نمی‌کنید؟ به یک شکی و تردیدی که الان وجود داره که نکنه این پرونده‌ای که مطرح هستش وقتی جمهوری اسلامی دچار یک مثلا انحرافی از در سند هستی دچار انحراف شده باشه، اینو مورد توجه قرار میدید؟ اما اون 15 باری که اعلام کرده که انحرافی نشده باشه مورد توجه قرار نمیدید. و به ایشون گفتم که چطور میگید که تحت تاثیر نیست؟ چون گاهی رؤسای آژانس میان تهران میبینن شرایط رو، اعلام میکنن رسما که شما انحراف ندارید، همین ها میان اروپا یا میرن رژیم صهیونیستی و اونها تماس میگیره، لحنشون و ادبیاتشون عوض میشه. خب معلوم میشه که سیاسی هست، الا سیاسی نباشه نظر نمیدن. در صورت ما تاکید کردیم روی این مواردی که هست. یکی مسئله مسائل فیما بین که مطرحه، عرض کردم از نظر ما این سیاسی واقعی نیست، ولی حالا اونها ادعاهایی دارن، اومدن نگاه کردن، بهشون هم گفتیم، بازرساشون اومدن بررسی کردن، دوربین هایی که اینجا داره نسبت به سند هستی بررسی کردن. این یکی تضمین اطمینان آوره که ما مطرح کردیم. دوم حل و فصل و تمام شدن موضوعات پادمانی هستش که مورد توجه ما. بعدم مسئله رفع تحریم ها، رفع تحریم ها به صورت پایدار صورت بگیره که ملت ایران بتونه از منافع اقتصادیش بهره ببره. ببینید، من تمام این مذاکراتی که در شانگهای داشتم یا در نیویورک، من این رو به ملت عزیز ایران بگم، رغبت بسیاری برای همکاری با جمهوری اسلامی ایران وجود داره. تمامی کشورهایی که من با اونها ملاقات کردم و اونها آمدن ملاقات من، تأکید میکردن به کار با جمهوری اسلامی، به افزایش صادرات از کشور، در واقع اینکه ما افزایش صادرات داشته باشیم، اونها واردات داشته باشن از جمهوری اسلامی. به همه اونها تأکید داشتن به اینکه ما امروز میخوایم علارغم این فضایی که هست، فضای تحریمی که برای جمهوری اسلامی وجود داره، ما با جمهوری اسلامی کار بکنیم. خب خیلی برای ما مهمه. هم کشورهای همسایه ما تاکید داشتن، هم کشورهایی که ما با اونها ازن ملاقات داشتیم اینو میگفتن. امروز با زمینه‌هایی که من میبینم برای ارتباط اقتصادی و ارتباط تجاری با کشورهای منطقه و کشورهای دنیا، که ما قصدمون قصد تعامل با همه کشورهاست، شرق غرب فرق نمیکنه برای ما، متوش کشوری که ما بخوان بهتر کار بکنن، زمینه برای کار خیلی زیاده. باید تمام فعالان اقتصادی تلاش کنن از این فرصتی که امروز برای جمهوری اسلامی وجود داره، که همه آمادگی دارن و رغبت دارن و دنبال میکنن که کار اقتصادی و فعالیت اقتصادی و تجاری با جمهوری اسلامی را داشته باشن، ما بتونیم از این فرصت برای اینکه سهم خودمون رو در تجارت منطقه افزایش بدیم، سهم خودمون رو در ترانزیت منطقه افزایش بدیم. این زمینه ها کاملا امروز برای جمهوری اسلامی هست.
بسیار. و ابتکار شما در سخنرانی مجمع عمومی در نشان دادن تصویر حاج قاسم سلیمانی بسیار مورد توجه محافل سیاسی و رسانه ها قرار گرفت. چه پیامی میخواستید منتقل بکنید؟ هدف شما چه بود؟
ببینید، من اونجا نکته‌ای که داشتم میخواستم عرض بکنم که مؤسس داعش امریکایی‌ها بودن طبق اعتراف خودشون، و اون چه که برخلاف همه موازین حقوق بشری بود به دست داعش و حامیان داعش اتفاق افتاد. قهرمان مبارزه با داعش و مبارزه با تروریسم حاج قاسم سلیمانی بود، و کسی که قهرمان مبارزه با تروریسم بود به دست امریکایی‌ها و به دست رئیس جمهور سابق امریکا به شهادت رسید. من می‌خواستم اینجا عرض بکنم که امروز که شما مدعی هستید به غلط که مدعی حقوق بشر هستید، خب تشکیل دهنده داعش شما هستید، و کسی که حقیقتا برای حقوق انسانها، برای امنیت منطقه تلاش کرد، او به دست شما به شهادت میرسه. و نکته دوم این که پیام مظلومیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران رو و حاج قاسم سلیمانی رو برسونم و مسئله خواست جدی ما برای محاکمه آمران و مباشران این جنایت هولناک. اینجا یک تروریسم دولتی اتفاق افتاده، یعنی آمدن قاصدن برداشتن یک ترور دولتی، اونم کسی که مهمان کشور در واقع سالس بوده به شهادت رسوندن. این اگر در دنیا رسیدگی نشه، اگر اینها به مجازات نرسند، بی‌عدالتی و ظلم در دنیا رواج پیدا خواهد کرد، یعنی هر کسی ممکنه دست به جنایتی بزنه. لذا من مصرانه خواستم از این مجموعه عمومی و سازمان‌های بین‌المللی که تلاش کنند برای اینکه قاتلان حاج قاسم سلیمانی به مجازات برسن و عدالت در مورد اونها اجرا بشه.
بسیار. و همزمان با روز سخنرانی شما و زمان سخنرانی شما که این البته در ادوار گذشته هم سابقه داشت، فراخوان‌هایی شده بود که ضد انقلاب و معارضین اونجا حضور پیدا کنن و تجمعات مختلفی رو برگزار بکنن. شما در جریان اونها بودی؟
بله، من در جریان قرار گرفتم که فراخوان‌های زیادی کرده بودن و لکن این فراخوان‌هاشون هیچ گونه اثر نداشت در این که بخواد تردیدی در ما ایجاد کنه یا تردیدی در مخاطبان ما ایجاد کنه یا تردیدی در همراهان ما ایجاد کنه. اتفاقا ما وقتی که سخنرانیمون تموم شد، دوستان گفتن که الان چون بعد از شما میخواد، یعنی دو نفر بعد از شما، آقای بایدن میخواد سخنی داشته باشه، طبیعتا ما چون سخنرانیمون تموم شد باید برمیگشتیم به محل استقرارمون. گفتیم اشکال نداره پیاده میریم. شما گفتم بله، گفتیم پیاده اشکال نداره.
شما یک مسیر تو نیویورک پیاده
بله رفتید. پیاده حرکت کردیم، از سازمان ملل رفتیم برای محل استقرار. برخی هم فکر میکردن ما این کارو نکنیم، ولی که نه، این کار برای ما کار راحتی بود و اونها هم فکر میکردن که ما با توجه به این فراخوان‌ها و اینا تحت تاثیر قرار میگیریم. معلوم شد که کارشون مثل همیشه بسیار بی اثره و بی رمقه.
بازخورد یه دفعه از واکنش اهل مخالفین
جریان منافقین همواره در طول سالهایی که رؤسای جمهور می‌رفتن امریکا این اجتماعات داشتن. اما من به نظر خودم امسال از همه سالها تا اونجا که دیگرانی هم که رصد می‌کردن بسیار بی‌رمق‌تر بود این اجتماعاتشون. و خب دوستان که همراه ما بودن هم گزارشاتی رفتن از اجتماعاتشون تهیه کردن، معلوم شد که خیلی در واقع اجتماعات بی حال و بی رمق و بی انگیزه و تنها با وعده و وعیدها اومدن تو صحنه. این کاملا معلوم بود از صحنه هایی که گرفته بودن، گویا بود که وضعیت اینطور است. به حمدالله هیئت جمهوری اسلامی توانست به همه اون اهدافی که داشت، چه سخنرانی در سازمان ملل، چه ارتباطات دو جانبه، چه ارتباط با ایرانیان مقیم امریکا و نشست با اونها، به حمدالله خداوند تفضل کرد، همه با موفقیت انجام شد. انشالله که ما توانسته باشیم پیام رسای ملت ایران رو علارغم همه تلاشایی که کردن که پیام نتونه به دنیا مخابره بشه، به مخاطبان مخابره بشه، ولی علارغم این تلاش‌ها این کار انجام گرفت. ما توانستیم مواضع جمهوری اسلامی رو هم بیان بکنیم، هم پیام مظلومیت و اقتدار جمهوری اسلامی رو، پیام آمادگی تعامل و همکاری جمهوری اسلامی با همه کشورهایی که در عالم هستن و آمادگی دارن با جمهوری اسلامی کار بکنن که کم هم نیستن. از کردم از قاره‌های مختلفی من ملاقات داشتم، همه اعلام آمادگی میکردن مشتاقانه کار با جمهوری اسلامی ایران.
بسیار. من فقط در رابطه با سفر نیویورک، حالا اگر فرصت سوالای دیگری هم هست این سوال فقط مطرح بکنم چون مهمه و شما اشاره کردین به اون نشستی که با خبرنگاران خارجی و آمریکایی داشتین و کارشناسان سیاسی و کسانی که از اندیشکده‌های سیاسی آمریکا حضور داشتن که اینا طبیعتاً نظریه پردازی میکنن برای مقامات آمریکایی و راهبرد میچینن. عمده سوالاتی که اونجا مطرح میکردن چه بودای؟
ببین، یک دسته سوالات مربوط به مواضع در واقع هسته‌ای جمهوری اسلامی بود، در حوزه هسته‌ای سوالاتی داشتند و سوالات جدی مطرح میکردن و پاسخ هم نداشتن نسبت این که من گفتم چرا آمریکایی‌ها خارج شدن از برجام، از این قرارداد یک طرفه، چرا اروپایی‌ها به تعهداتشون عمل نکردن، بعد موضع ما امروز چیه، های موضع ما رو امروز موضع منطقه بوده. یک بخش هسته‌ای بود که در سخنانشون مطرح میکردن. مسئله دیگه، مسئله پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران که شما خب ظرف این مدت با توجه به این تحریم هایی که بوده چه کردید. من گفتم که بیشترین تحریم در حوزه هسته‌ای بوده، در حوزه صنعت نظامی بوده و امروز دنیا معترفه که ما در صنایع نظامی بسیار پیشرفت کردیم در صنایع هستیمون هم خیلی پیشرفت کردیم. در بخش‌های دیگه کشورم محدودیت‌ها و تحریم‌ها فشار زیاد آورده، اما امروز ملت ایران میتونه با عزت اعلام بکنه که ما فشار حداکثری آمریکایی‌ها رو شکست دادیم. خوشبختانه به این قضیه خود آمریکایی‌ها معترفند. رسما سخنگوی آمریکایی‌ها اعلام کرد که فشار حداکثری به جمهوری اسلامی مفتزهانه شکست خورده است. خب این پیشرفت‌هایی که جمهوری اسلامی داشته بسیار مهمه. من در جلسه‌ای که داشتم با ایرانیان مقیم نیویورک، یک خانم پزشکی از پزشکان شیرازی ما که در اونجا سالهای سال، یعنی شاید مثلا 2 دهه اونجا بود، رفت پشتی بون و خیلی جالب بود سخنرانی اینشون. این بود ضمن خوش آمدگویی که به بنده داشتن، اساسا پیشرفت هایی که طبق آمارهای بانک جهانی جمهوری اسلامی ظرف این سالها داشته و ایشون مقایسه میکرد با بعضی از کشورهای اروپایی این پیشرفت ها رو، شاخص هایی که ایشون بیان کرد. شاید قرار بود 5 دقیقه صحبت کنه، من به دوستان مجری گفتم که اونجا ایشون صحبتشون صحبت مفیدی، بذارید ادامه بدن بحثشون رو. شاید 1 ربع تقریبا گزارش اینطوری داشتن. تمام شاخص هایی که میداد حکایت میکرد از پیشرفت های جمهوری اسلامی علارغم تحریم هایی که و تهدیدهایی که نسبت به جمهوری اسلامی وجود داره و شاخصهایی که ایشون بیان کرد، اونم میگفت منبع بانک جهانیه، منابع خارجی هستن، این که نگیم ادعای جمهوری اسلامی. و این بسیار جالب بود اون گزارش. ببینید امروز نسبت به پیشرفت‌های جمهوری اسلامی کسی منکر نیست. اصلا دلیل این که علیه ما دارن توطئه میکنن، چون میبینن که ما علارغم تحریم‌ها تونستیم توی حوزه‌های اقتصادی و نسبت به حوزه‌های اقتصادی دوچار توقف نشیم، دوچار ایستایی نشیم و یک حرکت در واقع مقتدرانه جمهوری اسلامی دنبال بکنه. الان امروز غرب این رو فهمیده، بله زحمتهایی برای جمهوری اسلامی ایجاد کردیم تحریم ها، اما متوقف نشد کشور. ما هم تو اون نشست هامون گفتیم به هیچ وجه تحریم ها متوقف نخواهد کرد، کما اینکه ما الان گفتیم زندگی مردم رو به این قرارداد بند نمی کنیم که اگر این شد یا اگر نشد، نه ما دنبال می کنیم، مذاکرات شرکت کردیم، پیگیری می کنیم یک توافق عزتمندانه و توافق خوب و عادلانه رو. اما این که زندگی مردم رو بند کنیم بگیم که اگر نشد متوقف بشه، نه. پیشرفت جمهوری اسلامی در حوزه های مختلف ادامه داره، پیشرفت اقتصادی. و امروز عرض می کنم که من قبل از این که بیام دولت، این نگاه از نزدیک سران کشورهای همسایه یا سران کشورهای خارجی رو نمیدونستم، اما امروز من نشست هایی که بیش از در واقع 120 و 130 نشست من با کشورهای خارجی داشتم از آغاز دولت، در هر کدوم از نشست ها این اعتراف رو میبینم کاملا که جمهوری اسلامی علیرغم تحریم ها پیشرفت کرده. این توطئه هایی که امروز علیه کشور میشه دقیقاً برای اینکه کشور رو بخوان متوقف کنن، چون شاهدن که ما در این پیشرفت ها تونستیم در واقع گام های بلندی رو برداریم به لطف خداوند متعال.
بسیار. آقای رشمور، همزمان با سفر جناب عالی به سمرقند بود فکر میکنم در ازبکستان که میخوام به مسائل روز بپردازم، اولین خبرها در ارتباط با حادثه‌ای که برای خانم مهسا امینی رخ داد منتشر شد. حالا مقدمتا جناب عالی اگر نکته ای دارید بفرمایید تا سوالاتی که در این ارتباط مطرح هست رو از خدمتتون بپرسم.
نه شما سوالتون رو بفهمید منم عرض میکنم.
سوال مهم اولا که شما به محض این که حالا بعد از فوت خانم امینی مطلع شدید از ماجرا، فکر میکنم بعد از سفر شما به نیویورک بود که تماس تلفنی برقرار شد و دستوراتی که به آقای وزیر کشور دادید.
نه روند پیگیری دقیقش رو عرض میکنم خدمتون. ببینید من اولین خبری که شنیدم در سمرقند بود.
بله.
به من خبر دادن که این حادثه اتفاق افتاده و من همونجا تماس گرفتم با مسئولین، به وزیر کشور گفتم، به بخشای دیگه گفتم که با حساسیت این موضوع رو دنبال کنید به نحوی که مشکلی ایجاد نکنه و پیگیری کردم. بعد که اومدم از سمرقند خوب خبر فوت ایشون رو دادند، گفتن که خانم امینی فوت کردن. من با خانواده ایشون تماس گرفتم، به خانواده ایشون در واقع ابراز و اعلام همدردی کردم و بهشون گفتم که این خبر نه برای من، برای هر ایرانی، چون ایران ما خانواده محوره و عاطفه در بین خانواده‌های ایرانی و مردم ما امر محوری هستش. خبر بیارن که یک دختر خانومی این گونه فوت کرده، همه متأثر میشن، برای همه، یعنی کسی نیست که متأثر نشه، این نقطه مشترک همه است که متأثر میشن. خب بنده هم متأثر شدم، بهشون گفتم که من این موضوع رو حتما دنبال میکنم، اگر قصوری یا تقصیری شده باشه در این قضیه حتما بدانید که مورد پیگیری قرار میگیره. و ایشون هم خیلی در تلفن، هم خودشون هم برادرشون که عموی این خانم میشه، ابراز محبت به بنده کردن و گفتن قوت قلبی شد این تماس شما. بعدن هم تو مصاحبه ایشون اعلام کرد که فلانی این قولی که به من داد باعث شد که مطمئن بشیم که این موضوع پیگیری میشه. خب بعدم من واقعا پیگیری کردم، از بخش‌های مختلف پیگیری شد، هم در دولت پیگیری شد، هم در واقع مجلس، نمایندگان مجلس رفتن بررسی‌های انجام دادن، پزشکی قانونی دنبال کرد کار رو، از بخش‌های مختلفی کار پیگیری شد و همچنان هم این پیگیری داره انجام میگیره. ببینید مسئله فوت این خانم که همه رو متأثر کرد و در تأثیرش هیچ تردیدی نیست، خب اون چه که وظیفه ماست، نه به عنوان کسی مخواد مطالبه بکنه، نه، وظیفه ماست، هم وظیفه مدیریتی ما در دولت هست، هم وظیفه انسانی ما هست که در صورت پیگیری کنیم و حتما هم این قضیه پیگیری خواهد شد. و منم به عنوان یک مسئول، همون چی که به خانوادهش گفتم، اصل ما در این قضیه هم شفافیت، هم اجرای عدالت، حتما در این قضیه قرار بر این است که پزشکی قانونی که یک سازمان کاملا حرفه‌ای هست در این قضیه و در قضایای مختلفی بررسی میکنه و کاملا به صورت حرفه‌ای نظرش رو اعلام میکنه، ما هم منتظر میمونیم تا نظر قطعی از ناحیه پزشکی قانونی اعلام بشه. طبیعتا این سیر خودشو داره و هم شفافیت و هم اجرای عدالت همچنان که عرض کردم در این قضیه دنبال خواهد شد. این مسئله مربوط به ایشونه.
تا الان گزارشی شما دریافت نکردید از آخرین پیگیری ها؟
چرا، گزارشاتی بخشایی دادن، نسبت گزارشای مقدماتی دادن، اما گزارش نهایی نه. گزارش نهایی توسط پزشکانی قرار شد اعلام بشه. علل قاعده در این قضیه نظر نهایی رو باید دستگاه قضایی بده که در این رابطه اظهار نظر اونها از نظر حقوقی معتبره. لکن من هم به لحاظ پیگیری و تحقیقات دنبال خواهم کرد که
فکر می‌کنم چقدر میشه زمان بندی براش مشخص کرد.
اون چیزی که من در جلسه دیروز که از دوستان سوال کردم که کی، گفتن که گفتن ظرف چند روز آینده پزشکانی گفته ما نظر قطعی رو اعلام می‌کنیم. ما هم دنبال هستیم که این نظر اعلام بشه. خب این که مسئله اینجا، طبیعتا ما پیگیری خودمون رو کردیم و پیگیر هم هستیم که این مسئله روشن بشه و این تأثری که خیلی ها پیدا کردن نسبت به این قضیه، این تأثر طبیعی است که باید حق باشه و پیگیری هم پیگیری است که حتما صورت بگیره. لکن این نکته اوله. نکته دوم آن است که یه اظهار نظرهایی ظرف این مدت شده در رسانه ها، در روزنامه ها و در فضای حقیقی و مجازی و همه اینها نسبت به روش اجرای قانون هست. پیشنهاداتی هست، انتقاداتی هست، نظراتی هست. من هم به نظرم میرسه ما این بحث رو نباید نه ما و نه هیچ دستگاهی که مسئولیت داره، نه در این بحث، حالا من بحث رو عمومی میخوام مطرح کنم نسبت به همه مسائل، اصولا نسبت به روش اجرای قانون یا روش یک نحوه انجام یک تصمیم یا یک در واقع فعلی یا ترک فعلی فرق نمی کنه، نگاه ها و نظرات و دیدگاه ها چه مخالف و موافق، مطرح شدنش رو هیچ گونه نباید ازش وحشت داشت. به نظر من اشکالی نداره که نسبت به روش اجرای قانون افرادی، مؤسساتی، بخش هایی نظرات مختلفی داشته باشن. دیدگاه ها بیانش در این رابطه میتونه به ارتقاء کار کمک بکنه. به نظر من مسئولین مربوطه باید نسبت به این دیدگاه ها توجهشون برای اصلاح امور هم حتما توجه مثبت باشه. نباید در این جهت محدود کرد که آقا نه یک روش. البته این روشی که به عنوان اجرای قانون وجود داره یک روشی است که در 15 سال داره همین روش اجرا میشه، مالا پارسال و پیارسال و مثلا 3 سال قبل نیست، 15 سال همین روش داره اقدام میشه. اما چه اشکالی داره که در رابطه اگر نظرات اصلاحی وجود داره و دیدگاه‌های وجود داره نسبت به اجرای قانون، طبیعتاً از این نظرات و دیدگاه‌ها کمک گرفته بشه در جهت اینکه کار کاملاً بتونه با نظرات اصلاحی دنبال بشه. اما من بالاتر از این بحث دارم. ببینید یه وقتی من یادم مقام معظم رهبری نکته رو فرمودن در ارتباط با کرسی‌های آزاداندیشی و نظریه پردازی در دانشگاه‌ها، در محافل علمی. ما چه اشکالی داره که برای گفتگو، نقد، حتی اعتراض نسبت به یک تصمیم مراکزی رو قرار بدیم که در این مراکز، چه مراکز در دانشگاه‌ها و چه مراکز علمی و چه در همه محافل، بشه مرکز گفتگو، نقد، حتی اعتراض نسبت به برخی از تصمیمات، نسبت به برخی از روش‌ها. اشکالی نداره این قضیه. این من معتقدم به سلامت کار و ارتقاء کار اصلا میتونه کمک جدی داشته باشه و این هم جایگاه در قانون اساسی داره و هم به نظر من میتونه شنیدن برخی از نقدها، سخنان، حتی اگر اعتراضی وجود داشته باشه نسبت به یک تصمیم یا یک اقدام، اینها میتونه در جهت ارتقاء کار کمک بکنه و مسئولین هم در حوزه‌های مختلف، چه حوزه‌های تصمیم سازی، چه حوزه‌های تصمیم گیری، باید این رو به عنوان برای خودشون به عنوان یک امری که کمک بکنه به اونها در جهت اینکه کار با سلامت پیش بره، بدون اشکال پیش بره، حتما کمک بکنه. پس نکته دوم این است که انجام این گونه گفتگوها و انجام این گونه نقدها رو به عنوان یک زمینه برای اصلاح باید ازش استفاده کرد. این نکته دوم. نکته سوم، باید حد فاصله بین اعتراض و اغتشاش مشخص بشه. یک وقت اعتراضی وجود داره، نقدی وجود داره، سخن مخالفی وجود داره، هیچ اشکال نداره، اون باید شنیده بشه و شنیدن و کار مردم و اختلال ایجاد کردن در زندگی مردم که اصلا قابل قبول نیست. کسانی که امروز مدافع امنیت این کشورن، پلیس، نیروی انتظامی، بسیج، نیروهای سپاه، نیروهای اینا، شیرین ترین سرمایه و عزیزترین سرمایهشون که جانشون باشه کف دستشون گذاشتن برای ایجاد امنیت در کشور، برای دفاع از مردم، دفاع از مال و جان مردم تو مرزها، در مقابله با قاچاقچیان، در مقابله با افراد تبهکار، چقدر اینا دارن جان فشاری میکنن. اینا جدا از مردم نیستن، ما که اینا رو جدا از مردم نمیدونیم، مردم یه جور تعریف کنیم، اینا جزء مردم هستن، حافظ امنیت جامعه هستن، حافظ جان و مال مردم هستن. تعرض به اینها، تعدی به اینها، کجا مردم میتونن تحمل کنن؟ ببینید خط قرمز جمهوری اسلامی امنیت جان و مال مردمه. به هیچ عنوان نمیشه نسبت به جان و مال مردم اجازه تعدی و اجازه این داد که افرادی بخوان با در واقع اغتشاش جامعه رو به هم بزنن، امنیت جامعه رو مختل کنن. این که قطعا هیچ کس از آحاد مردم اجازه نمیده، هیچ کس از آحاد مردم اجازه نمیده که کسی با اغتشاش بخواد امنیت جامعه رو مختل کنه. این قطعا خط قرمز مسئله امنیت جان و مال مردم است. نکته ای که در اینجا حائز اهمیته، ببینیم چه کسانی امروز به این اغتشاش دارن دامن میزنن. ببینید کشوری که خودش کودکان بومی اون کشور رو زنده به گور کرده، امروز میشه مدافع حقوق بشر، مردم رو دعوت میکنه به این که، و افرادی رو دعوت میکنه به این که بریزید تو خیابون و بخواد ایجاد اغتشاش کنه. کشوری که خودش 28 هفته 81 زن به دست پلیسش کشته شدند، هیچ کسی هم، نه خودمون کشور، نه یک، نه مسئول کشور، نه استاندار، نه بخشدار، یک کارشناس هم در یک خونه نمیره بگه که این خانم برای چی به اینجا حقوقش ضایع شده، چرا جانش از دست داده. امریکایی که شما تو آمار ببینید از 2015 هر سال بیش از 1000 نفر به دست پلیس کشته میشن، هر سال ببینید شما آمار رو. اینا مردم هستن، جان مردم هست، این مدعی حقوق انسان میشه، مدعی حقوق بشر میشه. بعد میاد مردم رو دعوت میکنه یا میخواد در واقع عده افراد گول خورده ای رو در اینجا تحریک بکنه برای اینکه بیان امنیت مردم رو به خطر بندازن. اینا هستن. شما ببینید رسانه هاشون چگونه رسمن دارن ایجاد ناامنی رو، اقتشاش رو، چگونگی ساخت مواد منفجره رو تعلیم میدن. کجا دنیا میتونه بپذیره این گونه کارا رو؟ اون چی که امروز برای ما خیلی خیلی مهمه توجه به این که این دشمنان که سالهای مدید 43 سال دارن دشمنی میکنن با جمهوری اسلامی، از همون اول هم هی اعلام میکردن تا 6 ماه دیگه، تا 6 ماه دیگه، 80 تا 6 ماه، 90 تا 6 ماه، هی میگذره، هی میگن باز 6 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، جمهوری اسلامی باقی است و همه کسانی که دشمنی میکردن الان ببینید کجا هستن. ولی جمهوری اسلامی همچنان پرچمش برافراشته است و قدرتمندتری در واقع کشور هست در منطقه و حرف اول تو منطقه میزنه، تو جهان هم همه معتقدن در جایگاه اقتدار و عزت قرار داره. کجا هستن اونایی که مخالفت میکردن در سالهای مختلف، قول میدادن، وعده میدادن؟ ولی جمهوری اسلامی پرچمش برافراشته است. ببینید امروز ما تحریم را و آشوب را دروی یک سکه میدانیم، نفاق را و آشوب را دروی یک سکه میدانیم. اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اقتشاش ایجاد بشه، امنیت مردم به خطر بیفته، این که قابل قبول نیست. بهانه بکنن مسئله فوت مرحومه امینی رو، خب اون که داره پیگیری میشه، دستگاه‌های کشور خودتون رو مسئول میدونن. بنده خودم که در کشورهای شما نه رئیس جمهور، عرض میکنم یک بخشدارم تماس نگرفته با یک خانواده ای که وضع شما چطور امروز، احساس مسئولیت نسبت نبیشون، ما مطالبه بیرونی هم نباشه، این احساس وظیفه رو در کشور داریم. پس اقتشاش خط قرمز هست به هیچ عنوان و در هیچ کشوری قابل قبول نیست که افرادی بخوان اینگونه بخوان امنیت جامعه رو و امنیت مردم رو به خطر بندازن. این هم نکته دیگری که من میخواستم بهش اشاره بکنم. و اما مردم نسبت به این قضیه ناکام گذاشتن ضد انقلاب رو، ناکام گذاشتن معاندین رو، حقیقتا مردم ناکام گذاشتن اونها رو. اونها میخواستن در کشور بلوا ایجاد بکنن، مثل فتنه هایی که قبلا هم دیدیم در تاریخ، بهانه کردن یه روز انتخابات رو، یه روز مسائل مختلف رو بهانه میکنن، هر روز یه چیزی رو میخوان. اونا دلسوز ملت ایران نیستن، ملت ایران میشناسه اونها رو. ببینید من نکته به شما عرض بکنم، کشوری که سلاح شیمیایی در اختیار صدام گذاشت، حلبچه رو و بسیار مناطق کردی ما رو که هیچ وقت کردستان ما یادش نمیره، هیچ وقت مناطق کردی ما یادشون نمیره، و همین امروز شیمیایی های ما اونجا هستن که زندگیشون با خطر مواجه هستش، همین کشورهایی که امروز رسانه‌شون گذاشتن در اختیار اقتشاش و میخوان مردم رو در واقع به نحوی
تحریک
در دلشون تردید ایجاد کنن یا تحریک بکنن، اینا هستن. مردم اینا رو میشناسن. مردم نمیشناسن کشورهایی که صدام رو 8 سال مسلط کردن که بتونه در کشور خودش، در کشور ما، این همه ظلم رو بر ملت ما، بر جامعه ما روا بداره. خب مردم میشناسن، مردم خوب میدونن بلنگوهای دشمن رو خوب میشناسن. این هم نکته بعدی که معلوم باشد مسئله اقتشاش از طرف هیچ کس با هیچ سلیقه قابل قبول نیست. من اون که میخوام به مردم عزیزمون بگم اینه: یک، مسئله خانوم مرحومه امینی همه رو متأثر کرد و همه معتقدن که این قضیه معلوم بشه و روشن بشه. حتما همه ما با هر سلیقه‌ای و با هر نگاهی سیاسی، با هر گویشی از هر جای کشور به این قضیه که باید پیگیری بشه به صورت شفاف و عادلانه، این قطعی است. همه ملت ایران متفقن بر این که امروز هر گونه آشوب و هر گونه اقتشاش در کشور موجب سلب امنیت میشه، موجب در واقع تعدی به جان و مال مردم خواهد شد. اینو همه معتقدن. همه معتقدن بر این که امروز دشمنان انقلاب اسلامی میخوان سوار بشن بر این موج، سوء استفاده خودشونو بکنن و اهداف خودشونو دنبال بکنن و ناامنی در کشور ایجاد بکنن. اینو اتفاق نظر همه هستش و همه هم بر این قضیه معتقدن که امروز هم گفتگو، هم نقد، هم اعتراض امری است